مؤخره. لهو چی آقا؟ خبر مقدمه. از نظرم لهو محلن مرفوعه. خب پس قبلش هم یه جمله باید باشه، قبلش هم یه جمله هست. بعد گفتیم اون جمله باید مشتمل بر عمل و صاحب عمل باشه. ببین آقا کدوم جمله؟ همین لهو صوتون، فعضا لهو صوتون. این جمله فعضا لهو صوتون هم باید عمل رو بگه و هم صاحب عمل رو. آیا در جمله فعضا لهو صوتون اسمی از عمل به میان اومده است؟ اومده است. کیه؟ همون کلمه صوتون که مبتدای مؤخره. این عملی. صاحب عمل هم بهش اشاره کردیم یا نه؟ صاحب عمل کدومه توی این جمله؟ اون هوی که لحظ درش درمده. میگیم لهو برای اون این صدا بود، پس صاحب صدا کی بود؟ همون او بود. پس لهو این که میگیم فعضا لهو صوتون برای اون صدایی بود. صدا رو گفتیم که همون صوته. گفتیم هم این صوت مال کی بود؟ مال همون که لام لهو سرش در مادم. لهو برای او، این هو صاحب صدا. حالا چون نمیخواستیم اسمش ببریم بی احترامی میشده به زمین روش اشاره کردیم، اما به هر حال صاحب صدا، صاحب عمل هم به کار بستن. حالا میگن آقا اگر یه همچین شرایطی جمع شد و حالا تمام شرایطی جمع شد ما چی کار بکنیم؟ میباید اون عملی، اون فعلی که به این مفعول مطلق شما نصب داده است باید چه بکنید آقا؟ حذفش بکنید. پس در اصل جمله چی بوده؟ اینجور بوده: مررت بهی فاذا له صوت یصوت صوت الحمار. یصوت مثل قال یقول و صوت یصوت و یصوت که صیغه اول مضارع هست این حذف شده است. جمله در اصل اینجور بوده: مررت بهی فاذا له صوت. اینجا مثل سابقش. حالا یسوت و صوت الهمار، این یسوتو که فعلی بوده است که نصب میداده است به اون صوت، این واجب الحذف بوده است و حذف هم شده است. چرا حذف شده است؟ به خاطر اینکه تمام این شرایط آماده بوده است. یعنی عمل صوت عمل است، یک عمل علاجی هم هست، دو تا عمل قلبی نیست. تشبیه هم شده بود، تشبیه شده بود به چی آقا؟ و قبلش هم یه جمله اومده بود. این قبلش یه جمله اومده اون آقایی دقت بکنن، این مثال ایشون یه جوری هست که این توهم بردن پیش میاد که قبلش میگیم یه جمله، جمله‌ای که میگیم قبلش یعنی اون مررت بهی. نه، مررت بهی رو نمیگیم. مررت بهی گذشت، یه جمله بود گذشت. جمله‌ای که بلافاصله قبل از صوت هست مررت بهی نیست. جمله‌ای که بلافاصله قبل از صوت هست جمله فعضا له صوتون، این جمله است. ما به این جمله کار داریم. باید یه همچین جمله هم وجود داشته باشه که خب دیدین هم وجود داشت. فعضا له صوتون یه جمله اسمیه هم میگیم. این جمله اسمیه هم در این جمله اسمیه هم میباید ذکر عمل شده باشد و هم ذکر چی آقا؟ صاحب عمل. ذکر عمل شده است چون میگیم فعضا له صوتون. این صوتون که مبتدای مؤخره خود عمله. صاحب عمل هم چیه؟ همون است که مجرور شده از محلم به واسطه حرف جر لام. خب تمام شرایط آماده است. میگن وقتی تمام شرایط آماده شد، اونی که به مفعول مطلق نصب داده است باید واجب حذفش بکنید. اونی که نصب داده است یسوتو بود. صوت یسوتو یعنی صدا در آوردن، آواز کردن، آواز از دهن بیرون دادن، اون حذف شده است. پس اصل جمله بوده مررت بهی بهی فعضا له صوتون یسوت و صوت الهمار. یعنی به او گذر کردم، ناگهان دیدم صدایی داشت که صداش شبیه به صدای که بود، شبیه به صدای همار. این هم مورد چندم از موارد هفت بود آقا؟ مورد ششم از موارد هفت. و اما و لبیک و سعدیک، این دوتا هم دوتا مثال است برای یه قانون که میشه مورد چندم، مورد هفتم. مورد مواردی که باز واجب است، شما فعلی رو که به اصطلاح مفعول مطلق، مفعول مطلق برای اون فعل، خود اون فعل رو باید حذفش بکنید. ببین آقا ما در اونجا داشتیم که در اون قسمت اول دیروز میگفتیم که یه بار ما میگیم ضربت و ضربتین. این ضربتن مفعول مطلقه، ولی چه مفعول مطلقیه؟ بیان عدد میکنه. یا یه وقت بگیم ضربت و ضربات، این باز ضربات هم مفعول مطلقه ولی بیان چی میکنه؟ بیان عدد. خب حالا ببینید آقا یه وقت هست که ضربتنگ شما میگید ضرب تو ضربتنگ زدم دو بار زدم، اینجا شما مصدری رو که مفعول مطلق واقع شده است تسمیه کرده اید، یعنی ضربت رو تسمیهش کرده اید و گفتید ضربتنگ، اما منظورتون از تسمیه کردن واقعا هم نشون دادن چند بار زدنه؟ دو بار. شما وقتی میگید حالا من نمیتونم بریسم یه بهات، وقتی شما میگید ضرب تو ضربتنگ این ضربتن اینجا مفعول مطلقه، به خاطر اینکه ضرب فعل هست، توی ضرب تو چه هست؟ فاعل هست و ضربتن چرا منصوبه؟ به خاطر اینکه مفعول مطلقه. چه قسم مفعول مطلقیه؟ اون قسم مفعول مطلقیه که بیان عدم. خب در اینجا آقایون دقت میکنن که ما گفتیم زدم دو بار زدن، یعنی ضربت رو که مصدری بوده است که مفعول مطلق بوده این ضربت رو تسمیهش کردیم و گفتیم دو بار، ولی اینجا که گفتیم دو بار واقعا هم منظوم از دو بار چه یا هفت چهست واقعا هم دو بار در اینجا صحبتی نداریم، اما یه بار هست که شما آقا مفعول مطلقتون مثنا هست، تسمیه هست، مثل ضربتن که مثنا و تسمیه هست، اما فرقش با ضربتن در اینه که شما ضربتن رو که تصویرش کرده بودید واقعا هم میخواستید چند بار رو نشون بدید؟ دو بار رو. اما یه بار پس شما مفعول مطلق رو مثناش میکنید و نمیخواید بگید واقعا دو بار عمل رو انجام بدید، بلکه میخواید بگید که متوالیه رو انجام دادم، پی در پی انجام دادم. دقت فرمایید، میگن اگر مفعول مطلق مورد هفتم از مواردی که هست میشه، وقتی که مفعول مطلق مثنا تسمیه است، ولی تسمیه ای که نمیخواد دوبار رو نشون بده، بلکه میخواد چی رو نشون بده؟ دفعات متوالی رو میخواد نشون بده. اگر مفعول مطلق یه مفعول مطلقی بود که ظاهراً مثنا است ولی در باطن نمیخواد دوبار رو نشون بده، بلکه میخواد دفعات فراوان، دفعات متوالی رو نشون بده، میگن در اینجا هم واجب از عامل مفعول مطلق رو، یعنی اونی که به مفعول مطلق نصب بده، واجب چه بکنی؟ حذفش بکنی. این هم مورد هفتمه. حالا لبیک و سعدیک این دوتا مثالن برای همین قانونی که خدمت عرض کردم. پس یه بار که قبل از که وارد مثالاش بشیم اصل قانون رو بگیم. ببین آقا ما دیروز میگفتیم که مفعول مطلق یکی از اقسام مفعول مطلق اون مفعول مطلق است که برای بیان چی میان؟ عدد. مثال هم که میزنیم مثلا میگفتیم ضربت و ضربتن، ضربت و زیدن، مثلا زدم زید و ضربتن دو بار زدم، در اینجا ضربتن که مفعول مطلق بود مثنا شده بود، علامت تثنیهش هم چی بود؟ یا و نون بود. چرا علامت تثنیهش در اینجا یا و نون بود؟ به خاطر که در موضع نصب بود، به خاطر که مفعول مطلق بود و منصوب بود در موضع نصب بود، علامت نصبش رو باید با یا و نون میشود. خب در اینجا مفعول مطلق ما مثنا شده بود، ولی واقعا هم در لفظ مثنا بود هم در معنا هم چی بود؟ مثنا بود. یعنی واقعا وقتی میگفتیم ضربت و ضربتن، ضربتن مثنا بود، ما هم اراده کرده بودیم که فقط چند بار زدم؟ دو بار، نه کمتر و نه بیشتر. اینجا محل سخن ما نیست. اما یه وقت هست که مفعول مطلق ظاهرش مثناست ولی در باطن برای مثنا نیامده است، بلکه در باطن برای دفعات متوالی استعمال شده است. در ضربتن ظاهرا ضربتن مثنا بود، باطنا هم ضربتن چی بود؟ مثنا. یعنی ظاهرا ضربتن به معنای دو ضربه بود و در عمل هم ما واقعا می‌خواستیم بگیم ما دو بار زدیم، یعنی نه یک بار که کمتر از دو بار باشه و نه سه بار و چهار بار که بیشتر از دو بار باشه، ما واقعا ضربتن اون هم میگه شکلا و ظاهرا مثنا بود، در معنا و در اون چیزی هم که ما اراده کرده بودیم در اون هم مثنا بود. این یه وقت. اما یه وقت هست که نه اینجور نیست، مفعول مطلق ظاهرا مثنا ولی در باطن نمیخواد بگه من دو بار عمل رو انجام دادم، بلکه میخواد این عمل رو بگه من به دفعات متوالی انجام دادم یا به دفعات متوالی انجام میدم، به حال میخواد دفعات متوالی رو نشون بده. میگن اگر مفعول مطلق ظاهرا مثنا اما در باطن مثنا نبود، اون وقت واجب از عاملش رو، یعنی اون رو که بهش نصب داده است، واجب است چه بکنی؟ حذف بکنی. در اینجا واجب نیست حذف بکنی. چرا واجب نیست حذف بکنی؟ به خاطر اینکه ضربتن هم در ظاهر مصنع هم در باطن مصنع، هم در ظاهر ضربتن به معنای دوبار زدن هست و هم واقعا وقتی ما میگفتیم ضرب و ضربتن، منظور این بوده که دوبار زدیم، یک بار نزدیم، بیشتر از دوبار هم نزدیم. اینجا چون ضربتن هم ظاهرا مصنع هم باطنا مصنع، واجب نیست شما ضربت رو حذف بکنید هرگز. اما اگر مفعول مطلق شما مفعول مطلق بود که ظاهرا مصنع بود ولی باطنا مصنع نبود، بلکه باطنا برای نشان دهند برای نشان دادن دفعات متوالی به کار می‌رفت، در اونجا واجب است حذف بکنید. مثل چی؟ مثل این سعدیک و لبیک که ما گفتیم. اول این لبیک رو لغتا ببینید یعنی چی است و اینا رو تعال دقت بکنم. ببینید در زبان عربی آقا لب به مکان وقت دادن بگه، مثلا حالا به صورت اصلی لغویش نمیگم چون یکم دشوار، مثلا من اگه اینجور گفتم، گفتم لب زیدون به مسجد، مثلا اگر من اینجور گفتم در عربی، گفتم لب زیدون بل مسجد، مثل مده میگی، مده یمدو میگی، مثلا سر را یسر رو شد یشد دو صد یسر دو. حالا اینم لبه، لبه سیغه اول از فعل ماضی. اگر من گفتم لبه زیدون بل مسجد، لبه فعل، زیدون فاعلش، از نظر مرفوع بل مسجد هم جار رست و مجرور. خب اگر گفتم لب و زیدون به مسجد، یعنی زید در مسجد اقامت کرد، زید در مسجد ماندگار شد، زید در مسجد سکنا گزید، مثلا. پس به هر حال ماده لب یلبو یا یلبو، این ماده به معنای اقامت کردنه، به معنای در جایی ماندگار شدن، در جایی رحله اقامت افکندن، در جایی سکنا گزیدن. خب حالا مصدر این لب، مصدرش چیه؟ مصدرش لب، لب مصدرش با با مشدد، لب مصدره. یعنی چیه لب؟ یعنی اقامت کردن، ماندگار شدن، سکنا گزیدن، سکونت کردن، به این حرف. این لب مصدر. حالا اگر این لب رو شما بخواید تسمیهش بکنید چی میشه؟ لب، هم لبانه میشه و هم چی آقا؟ لبینه، لبانه و لبینه. ولی ما اینجا با لبانه کاری نداریم. چرا؟ چون ما اصلا بحثمون تو مفعول مطلقه و وقتی بحث ما مفعول مطلق باشه، مفعول مطلق هم وقت از داره اعراب چه اعرابی داره؟ اعراب نه. اینه که ما با لبانه کاری نداریم، چون لبانه درسته تسمیه لبه ولی در حالت رفعیشه. مایی که ما مفعول مطلق رو هم وقت در حالت چیه؟ نصبیه. خب پس وقتی میگیم لب، تسمیهش چی میشه؟ میشه لبانه و لبینه. ولی تو این مورد ما که داریم وقت از مفعول مطلق میکنیم، تسمیهش میشه چی آقا؟ لبینه، لبینه. خب حالا این لبینه شما اگه میخواید بیاید به کاف اضافهش بکنید، به کاف خطاب اضافهش بکنید، و گفتیم مضاف الی، مضاف خودم گفتیم مضاف میباید از تنوین و از جانشینان تنوین میباید چی باشه؟ خالی باشه. مضاف هیچ وقت نمیتونه تنوین داشته باشه نه جانشین تنوین. تنوین نمیتونه داشته باشه، معلومه. جانشین تنوین چیه؟ جانشین تنوین نون تثنیه، نون شبه تثنیه، نون جمع و نون شبه جمع و اضافه مجاز قدیم. اینا علامت چه هستن؟ اینا جانشینان تنوینن. خب گفتیم مضاف ما هیچ وقت نمیتونه تنوین داشته باشه. مضاف تو مضاف مضاف نه، مضاف نه تنویندار میتونه باشه و نه جانشین تنوین. حالا در لبین که تسمیه لب هست، چی جانشین تنوینه؟ این نونه. بنابراین اگه این نون بخواد، این لبین بخواد به کاف اضافه بشه، باید نونش چی بشه آقا؟ بیفته. خب میشه چی آقا؟ لبین. نونش که بیفته میشه لبین. حالا به کاف اضافه بکنیم میشه چی آقا؟ میشه لبیک. لبیک خب حالا این لبیک یعنی چی؟ لبیک آقا وقتی کسی صدا میزند دیگری را، عرب ها میگن چی آقا؟ در جوابش میگن لبیک. خب این جواب که میگن لبک، آیا این لبک با معنای لغوی لب که به معنای اقامت گزیدنم بود چه؟ آیا خدمت اصلا مشابهت داره یا نه؟ خب بگفتیم معنای اصلی لب چی بود آقا؟ یعنی اقامت گزیدن. وقت چرا وقتی یکی صداشو میدن میگن لبک؟ دیدید که حاج حجاج میباید آقا قبل از این که وارد مکه بشن باید تمام ذکرشون چی باشه؟ همین لبیک لبیک اللهم لبیک. دقت کنید چرا؟ به خاطر اینکه قرآن خداوند در قرآن فرموده است که میباید حج انجام بدید. این حالا دارن هی دارن میگن چی آقا؟ میگن لبیک لبیک، یعنی ای به چشم، ای به چشم اومدیم میایم بیایم، یعنی همون فرمان رو تو 1400 سال پیش به واسطه پیامبرت به ما ابلاغ کردیم، ما حالا داریم این فرمان رو چی میکنیم؟ اجابت میکنیم. لبیک لبیک یعنی تو در قرآن به ما امر کردی که ما حج بکنیم، حالا میایم بیان داریم جواب میدهیم به امر، به فرمان تو داریم اجابت میکنیم فرمان تو. خب حالا میخوایم ببینیم آقا این لبیک که ما میگیم لبیک یعنی چشم، بله بسیار خوب، این لبیک آقا با معنای لغویش هم مشابهت داره یا نه؟ میگن مشابهت داره، ولی مشابهتش مشابهت مجازی. وقتی میگیم لبیک یعنی من اقامت کردم، اما اقامت کردم در وادی اطاعت تو، در خانه اطاعت تو من اقامت کردم. یعنی چی در وادی اطاعت تو من اقامت کردم؟ یعنی من کاملا مطیع تو هستم. من اینجا در حقیقت مجاز به کار افتادم، یعنی چه؟ اومدن اطاعت کردن رو به یه خونه تشبیه کردن، وقت شخص مطیع رو به کسی تشبیه کردن که توی خونه چی داره؟ توی خونه سکنا داره، توی خونه اقامت داره. گفتن اطاعت رو فرض بکنید، اینو بعد ان شاءالله میاد تو بحث استعارات میاد میخونید، بحث استعاره و مجاز تو معانی و بیان. خدمت هستم اینجا اومدن اطاعت رو یعنی فرمان برداری کردن رو، اطاعت رو مطیع بودن رو، این رو تشبیه کردن به یه خونه، به یه خونه تشبیه کردن. دقت کنید اول من بگم چجور تشبیه. مثلا یه بار آقا میگیم که دست روزگار یه سیلی به گوشش زد، میگیم دست روزگار. یعنی چی دست روزگار؟ در اینجا میگن آقا استعاره پیش آمده. چرا؟ چون اول گفتم آشنا بشی آقا. مثلا میگیم که دست روزگار سیلی به گوشش زد، یا دست روزگار ادبش کرد. اینجا دست روزگار یعنی چی؟ این دست کلمه در مگه روزگار دست داره؟ میگن در اینجا اول روزگار تشبیه شده است به یه انسان، عالم رو روزگار رو تشبیه کردن به یه انسان، بعد همینطور که انسان دست داره میگن روزگار هم چی داره؟ دست داره. از نظر میگن دست روزگار در استعاره اول انسان چیز رو به یه چیز دیگری تشبیه میکنه، بعد یکی از وابستگان اون چیز رو نسبت میدن به اون چیز دیگر. اول روزگار رو به انسان تشبیه میکنیم، بعد یکی از وابسته های انسان که چی انسانه؟ دست انسانه. این دست انسان نسبت میدیم به چی؟ به روزگار. میگیم دست روزگار. خب حالا در اینجا می عمل استعاره انجام شد، الان اوتام میشه در اینجا این عمل استعاره انجام شد. اون عمل اینه که اول گفتن که اطاعت و فرمان برداری کردن رو چه کردن؟ تشبیه کردن به چی؟ به یه خانه. وقتی اطاعت و فرمان برداره تشبیه بکنید به یک خانه، وقت اون شخصی که مطیع و فرمان برداره مثل کسی که چی باشه؟ ساکن این خونه باشه، کسی که سکونت کرده باشه در چه آقا؟ در این خونه. خب پس وقتی یه کسی دستور میده، یه آقایی دستور میده، یه پدری دستور میده، یه مادری دستور میده و انسان میگه لبیک، لبیک با معنای لغویش بی‌شباهت نیست. چرا؟ وقتی میگیم لبیک یعنی ای به چشم، چشم انجام میدم بسیار خوب، مطیع هستم، این به چه معناست؟ یعنی من در خانه اطاعت تو سکنا کردم، یعنی من کاملا مطیع تو هستم، هر چی تو بگی انجام میدم. این اطاعت کردن رو به یک خونه تشبیه کردم و شخص مطیع رو، شخص اطاعت کننده رو تشبیه به کسی کردم که در این خانه چی کرده است؟ سکونت کرده است. پس وقتی میگیم لبیک یعنی من اقامت کردم در خانه اطاعت تو، یعنی من کاملا مطیع تو هستم. خب حالا ببین آقا در اینجا یه نتیجه گیری بکنیم، رد بشیم. در اینجا آقا وقتی شما میگید لبیک، آیا این مفعول مطلقتون در حالت مثنا هست ظاهرا یا در حالت مثنا نیست؟ مثنا هست. ولی آیا واقعا میخوای بگید که من دوار فقط از توی شخص اطاعت میکنم؟ یعنی هر چی میخوای بگو من فقط دوار مطیع دستم، هر چی فرد میخوای بدید، سفارش میخوای بکنید، دستور میخوای بدید، بکن که من دوار بیشتر مطیع نیستم. بار سوم دیگه نه. نه اینو که نمیخوای بگید. وقتی میخوای بگید در برک یعنی چی؟ یعنی مداوما در حیطه اطاعت تو هستم، همیشه من ساکنم در منزل اطاعت و فرمانبرداری تو، همیشه دلم میخواد از تو فرمانبرداری بکنم، نه دو بار که یه بارش گذشت یه بار دیگه حق داری، اینم که گذشت هیچی. نه، وقتی میگم لبیک یعنی من همه وقت مقیمم در خانه اطاعت تو، من همه وقت ساکن منزل اقامت تو هستم، من همه وقت در خانه فرمانبرداری تو مقیمم، در این خانه ساکنم، من همه وقت فرمانبردار تو هستم. خب در اینجا آقا لبیک چه شده است؟ لبیک اگرچه در حالت ظاهرش تسمیه است، چون لب تسمیه شد، چون لبین به کاف اضافه شد، چون چی آقا؟ شد لبیک، ظاهرا تسمیه است، ولی به این معناست که من دوبار اطاعت تو رو میکنم، یا به این معناست که من مداوما مطیع تو هستم، یعنی مداوما مطیع تو هستم. میگن در جاهایی که مفعول مطلق تسمیه است ظاهرا، ولی در معنا برای دوبار به کار نرفته است، بلکه برای دفعات متوالی به کار رفته است، میگن در اینجا واجب است که عاملش رو چی بکنی؟ حذف بکنی. وقتی میگیم لبیک در اصل جمله بوده چی آقا؟ بوده لببت و لبیک. این لببت تو که صیغه 13 از فعل ماضیه این حذف شده است، لببت و لبیک، این لببت تو حذف شده است. دقت کنید این لببتو یا البتو فرق نمی کنه، البتو هم میتونی بگید چون باب اعربابش هم به همین معنی، باب افعالش هم به این معنی. خب وقتی میگید لبیک در حقیقت در اصل جمله بوده از لببتو لبیک یا البتو لبیک، چه از ثلاثی مجرد بگید چه از باب افعالش بگید، فرق نمی کنه. لببتو لبیک یا البتو لبیک یعنی مطیعم 100%، همه وقت مطیع تو هستم، همه وقت من اقامت کردم در خانه اطاعت تو، من همه وقت مقیم این خانه هستم، من از آشنایان این کوه هستم. حالا در اینجا آقا چرا ما مجبور شده این لبب تو رو حذف بکنیم، عامل رو حذف بکنیم، او عاملی که نصب داده بود به لبیک، چرا مجبور شدیم حذفش بکنیم؟ به خاطر اینکه لبیک یه مفعول مطلقه که این مفعول مطلق اگر چی ظاهرا تسمیه هست، ولی نه برای نشون دهنده دو بار اومده است، بلکه برای نشون دهنده دفعات متوالی اومده است. این همین داستان هم در سعدی هست. رسام حالا خب چون دیگه وقت نیست یا خدمت هست آقا اگه دو سه دقیقه فرصت بدین سعدی هم تو بله ما دو دقیقه آقا دو دقیقه برای سعدی هم هست، هم بس تموم بشه، همین که اگه من فردا بخوام باز سعدی که میگم باید تمام اینا رو باید از نو باز بگم تو یادتون هم بفرده. خطر هم سعدی کم چی آقا؟ سعدی کم همین جوره، سعدی کم آقا در لغت اسعاد به معنی کمک کردن در فهم اسعاد یعنی کمک کردن. وقت سعد چه بفرمونم سعد چه فرقی با اسعاد میکنه؟ فرقش این است که اسعاد آقا مصدره و سعد چیه؟ اسم مصدره. این که من دیروز گفتم ایشون در تعریفشون میگن مفعول مطلق مصدری است، فقط مصدر بعدش بهش چی بگید آقا؟ اسم بگید، به خاطر اینکه مفعول مطلق در بسیاری از موارد مصدر نیست، اسم است. حالا اسمش هم تازه گاهی وقتا اسم مصدر هست که وقتا اسم مصدر هم نیست. خب حالا ببینید آقا این اسعاد در لغت اسعاد یعنی کمک کردن، یاری کردن، یاوری کردن نسبت به کسی، همراه کسی بودن در کار. خب حالا این اسعاد مصدر باب افعال، اسم مصدرش میشه چی آقا؟ میشه سعد. این سعد رو به تصریح بکنیم میشه چی آقا؟ میشه از سعدان میشه، ولی در موضع رفعش سعدان میشه، ما در موضع نصب باش کار داریم چون ما مفعول مطلقیت چی کار داریم، پس میشه سعدن. حالا سعدن رو میخوام به کاف اضافه بکنیم، باید این رو چیکار بکنیم؟ بیاندازیم یه کاف میاریم، وقت میشه چی آقا؟ سعدن به کاف مخواسته اضافه بشه، نونش رو بده شده سعدن. خب یه کسی صدا تو میزنیم که آی به دادم بده، شما میگید سعدن یعنی چی؟ سعدن یعنی دارم میام بیام به کمک تو. حالا آیا این به این معناست که من واقعا دوبار به تو کمک میکنم؟ یعنی اگه دوبار پات بیفته توی گوداری من میام کمک میکنم، یا همه وقت من در اطاعت تو هستم و کمک کار تو هستم؟ این معنی که همه وقت من مطیع تو هستم. اینجا یه کسی میگه که آی فنانی به دادم بده، یا فرض بکنی که یه کسی رو یه اذیتی بهش شده، از ماشینی بهش خوردن، به حال به کمک شما احتیاجه، صداتون میزنه، شما در جوابش میگید چی آقا؟ میگید سعدک، یا میگید لبیک و سعدک، فرق نمی کنه، لبیک هم میتونی در این موارد خورده. خب وقتی میگید سعدک یعنی من به کمک تو میشه تا من فقط دو بار، چون اسعاد گفتم اسعاد یعنی کمک کردن، یاری کردن، یعنی من فقط تو رو دو بار یاریت میکنم؟ نه، یعنی حالا که میام بیام، ولی به طور کلی اساسا هر وقت گرفتاری داری من صدام بزن، چون من همه وقت در حالتی هستم که دلم میخواد به تو چه بکنم؟ کمک بکنم، دلم میخواد یار تو باشم، دلم میخواد که از تو غمخواری بکنم، من اینو دلم میخواد. در اینجا که میگیم سعدک، نه به این معناست که من دو بار کمکت میکنم، یه بارش چند روز پیش کمکت کردم، اینم این بارش الان، دیگه از این به بعد با هم حساب نداریم، به این معنا نیست. سعدک وقتی میگیم یعنی من همه وقت یار تو هستم، همه وقت غمخوار تو هستم، همه وقت در یاری تو آماده هم حاضرم. در اینجا هم باز سعدک یه مفعول مطلقی است که ظاهرا مثناست، ولی در باطن نه برای دوبار بلکه برای دفعات مکرر متواری تکرار شده است، گفته شده است. در این حالت هم میگن باز باید چی بکنی؟ باز باید عامل رو حذف بکنیم. این وقتی میگیم سعدی، در اصل میگفتیم چی؟ گفتیم اسعد تو سعدی، این اسعد تو، اسعد یسعد و اسعاد، اسعد تو. یا اگه اسعد تو نمیخوای بگیم ماضی، مضارعش هم میتونی بگیم، میتونی بگی چی آقا؟ اسعد و، اگه اسعد تو گرفتیم سیغه سیزده همه ماضی، اگه اسعد رو گرفتیم چه سیغه سیزده همه چی آقا؟ مضارع. وقتی میگی سعدک یعنی اسعد تو سعدک، یا چی آقا؟ یا اسعد و سعدک، یاری میکنم تو را به دفعات فراوان، یاری خواهم کرد تو را هر که دلت بخواهد. در این مورد مورد هفتم بود که میباید حرف بکنیم. پس مورد هفتم از مواردی که باید عامل رو حرف بکنیم این مورده که در حقیقت مفعول مطلق ما مثناست، ولی نه برای بیان دو بار بلکه برای بیان دفعات متوالی گفته شده. و السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته. ما در مورد بحث بشیم، یه سوال هست که چند روز آقایون بعد تنظیم میکنن و من همه تو حوالی کردم که جوابش رو مطمئن بگم و الان دیگه خدمت. سوال این هست که چرا مفعول ها، مفعول های خمسه یعنی مفعول های خمسانه، چرا اولینشون رو یا دومینشون رو، حالا فرقی نیست، برحال چرا به یکیشون رو بهشون میگیم مفعول مطلق؟ این لفظ مطلق یعنی چی؟ ما یکی از مفعول خمسه رو میگیم مفعولون به، یکی رو میگیم مفعولون له، یکی رو میگیم مفعولون معه، یکی رو میگیم مفعولون فی. خب اونا همه معلوم، ولی این مفعول مطلق رو چرا میگن مفعول مطلق؟ این لفظ مطلق یعنی چی؟ این سوال. جوابش این هست که آقا هر کدام از اون چهار تا اسم مفعول دیگه اونا با یک حرفی، یا اگر حرف بودن همشون رو نپذیریم، چون در معرف شکی که حرف باشید اکثرا گفتن اسم، به هر حال مفعول های دیگه غیر از مفعول مطلق اینا همشون با یه اداتی استعمال میشن. مثلا میگیم مفعول به با حرف جر با استعمال میشن، یکیشون رو میگیم مفعول له با حرف جر لام، یکی رو میگیم مفعول فیه با حرف جر فی، یکی رو میگیم مفعول معه با معه. حالا در معه البته شک هست، اکثرا معتقدن معه اسمه، برخی هم معتقدن معه هم حرف است و حرف جر، اما اکثرا معتقدن که معه اسمه. به هر حال هر کدوم از اون چهار اسم دیگه مفعول رو ما با یه اداتی، اعم از این که اون ادات حرف باشه یا اسم، استعمالش میکنیم. درست؟ پس گفتم میگیم مفعولم به با حرف جر با،
میگیم مفعول له با حرف جر لام، میگیم مفعول فی با حرف جر و میگیم مفعول معه اونم با ادات معه با کلمه معه. اما این مفعول مطلق رو این رو هیچ ادات براش نداریم، چون هیچ ادات براش نداریم علال قاعده، چون هیچ ادات براش نداریم باید میگفتیم بهش چی آقا؟ باید میگفتیم مفعول دیگه، چون ادات نداریم دیگه. طبعا چون هیچ ادات نداریم که به دنبالش بیاریم، نه به نه له نه فی نه معه، علال قاعده پس باید میگفتیم چی آقا؟ باید میگفتیم مفعول. خب اگر میگفتیم مفعول اومد یه اشکال پیش میومد. آخه یه وقت هم هست که ما میگیم خود مفعول چند قسم میشه؟ خود مفعول رو میگیم پنج قسم میشه. وقت یکی از این پنج قسم مفعول کدوم مفعوله؟ همینه که گفتیم براش ادات نداریم. خب وقت مجبور بودیم خود مفعول رو بگیم مفعول، یکی از این پنج قسم هم باز بشه بگیم چی آقا؟ بشه بگیم مفعول. دقیق بکنیم تجربه میکنم ببینید آقا ما در زبان عربی پنج قسم مفعول داریم. این پنج قسم مفعول چی هست؟ این پنج قسم مفعول این هست، من به ترتیب می‌نویسم. یکی مفعول مطلق، یکی مفعول به، یکی مفعول له، یکی مفعول فیه و یکی هم مفعول معه. پنج قسم مفعول ما در زبان عربی داریم، یعنی پنج قسم که بیرون نیست. البته سه منصوب دیگه هم داریم که اونا از ملحقات به مفاعیل هم، ولی به هر حال ما مفعول در زبان عربی پنج قسم بیشتر نداریم. یکی مفعول مطلق، یکی مفعول به، یکی مفعول له، یکی مفعول فیه و یکی هم مفعول معه. پنج قسم مفعول ما داریم. از این پنج قسم مفعول ما در جلسات سابق مفعول به رو گفتیم، مفعول مطلق رو هم گفتیم. چند قسم دیگه مفعول مونده است؟ سه قسم دیگه، مفعول له، مفعول فی و مفعول معه. درست؟ حالا اینا رو یکی خواهیم بشاره. اما مسئله اینه که اینجا ما میگیم مفعول در زبان عربی بالاخره اگر بخواد مفعول باشه باید یکی از این پنج قسم مفعول باشه، یا باید مفعول مطلق باشه، یا مفعول به، یا مفعول له، یا مفعول فیه و یا مفعول معه. خب این که چرا به مفعول میگیم مفعول به، مفعول له، مفعول فیه و مفعول معه، اینا رو کار نداریم، چون یکی در سر جای خودش گفته میشه. فقط سخن در اینه که چرا به این اولیه میگن مفعول چی آقا؟ مفعول مطلق. این لفظ مطلق یعنی چه؟ مفعول مطلق همش معلوم، ولی این مطلق نامعلوم. چرا؟ گفتم که آقا شما وقتی میگید مفعول به با حرف جر با استعمال میکنید، وقتی میگید مفعول له با حرف جر لام، وقتی هم میگید مفعول فیه با حرف جر فی، اما وقتی میگید مفعول معه این رو باز معه استعمالش میکنیم. حالا معه هر چند، حالا اگه میخواستیم حالا این خود این مفعول رو ما با هیچ کنیم از این عداد استعمال نمی کنیم، پس باید بهش میگفتیم چی آقا؟ باید بهش میگفتیم مفعول تنها. اما اگه میخواستیم بگیم مفعول تنها، وقت این مفعول که یکی از اقسام هست با این مفعول که خودش مقسم هست با هم چی میشد آقا؟ اشتباه میشد، چون یه مفعولی داریم که خودش همه اینها رو در بر میگیره که اونه که تقسیم میشه به پنج قسم. یه مفعوله. اگر اینم لفظ مطلق رو میخواستیم بگیم و باید گفتیم مفعول، اینو با به میگفتیم، اینو با لب، اینو با فی، اینو با معه، اینو باید تنها میگفتیم مفعول. اگر میگفتیم مفعول، خب این مفعول با این مفعول فرق میشد. از اون نظر لفظ مطلق رو اضافه کردن که با قید مطلق این مفعول با این مفعول با هم خلط نشه، وگرنه لفظ مطلق هیچ چیز رو اثبات نمیکنه. خب حالا پردازیم به سوم. از ثالث، سوم یعنی سوم از اسمهای منصوب، سومین اسم از اسمهای منصوب چه هست؟ المفعول له، مفعول له. یعنی همین سومیه که جان نوشتم مفعول له، این سوم از مفاعیل هست مفعول له. خب مفعول له چیه؟ گفتم که آقا مفعول له اون مصدریست که بیان علت فعل رو میکنی. من یک فعل رو انجام میدم، بعد شما علتش رو از من میپرسی، میگی چرا این کار رو کردی، وقت من علتش رو میدم. مثلا فرض بکنید که خدمت رو عرض کنم که میگم که ضربت و زیدن زدم زید را، وقت شما از من پرسید که خب چرا زید رو زدی؟ علت زدن تو زید را چی بود؟ به چه سبب تو زید رو زدی؟ وقت میگم چی آقا؟ میگم تعذیبا، برای چی زدنش؟ برای تعذیب زدنش، تعذیبا. اول اگر تعذیبا رو نمیگفتم جای این سوال شما بود، میگفتم که زرد تو زیدن، زدن زید را، زید را زدن، زید رو زدنش. وقت شما پرسید که خب از من که گفتم زید رو زدم، پرسید خب چرا زید رو زدیش؟ سبب این که زید رو زدیش چی بود؟ به چه علت زید رو زدیش؟ و میگم تعذیبن، برای تعذیب زدمش، میخواستم تعذیب بشه، میخواستم ادب پیدا بکنه، میخواستم نوعی به اصطلاح تعذیب، نوعی فرزیستگی پیدا بکنه. حالا ببینید آقا اگر نبخواییم دوره ترکیب بکنیم، میگیم ضرب فعل هست مبنی که بر سکون، تو فاعل هست، زیدن منصوب است چون مفعول بهه، و اما این تعذیبا دیگه چرا منصوبه؟ این میگیم به خاطر اینکه مفعول له هست. مفعول له گفتیم اون مصدری است که بیان علت رو میکنه. اولا تعذیب مصدر اصل و عذب، و تعذیب مصدر هست، و اینم مصدری هم هست که تو این جمله ای که من به کارش بردم بیان علت فعل رو میکنه. یعنی یه کسی رو پرسید چرا زید رو زدی، ضربت و زیدن زید رو زدن، بگیم پرسید چرا زید رو زدی، علت زدن چی بود، آخه به چه سبب زید رو کتکی زدی، میگم تعذیبا، برای این زدمش که ادب بشه. در حقیقت علت زدن من چی بوده؟ تعذیب بوده. من به چه سبب زید رو زدمش؟ برای اینکه تعذیبش کرده باشم، برای اینکه مؤدبش کرده باشم، برای اینکه از بی‌ادبی و از به هر حال نوعی جسارت و گستاخی برحذرش داشته باشم. این تعذیب هست. حالا خدمت رو عرض کنم که این تعذیب یه مصدری بهش میگن مفعول له. علامت نصبش، چرا نصبش دادن؟ به خاطر اینکه یکی از اقسام مفعوله. چه مفعولیه؟ مفعول له هست. مفعول له چیه؟ مفعول له اون مصدری است که برای بیان علت فعل میاد، یعنی علت فعل رو بیان میکنه. علت فعل ضرب، علت فعل زدن، این بیان میشه به وسیله تعذیبا، بیان میشه. نصب هم به خاطر مفعول بودنش. عاملی که نصب و نصب تعذیبا چی آقا؟ عاملش همین ضربه، همین ضربتوه، همین ضربتو عاملشه. از این نظر اگه در تعریف مفعول الله بگیم که مفعول الله مصدری است که علت عامل خود رو بیان می کند، خطا نگفتیم، درست گفتیم. اگر گفتیم مفعول الله مصدری است که، این مفعول الله که تعریف هست، مصدری است که علت عامل خودش رو بیان می کند. عامل تعریفا چی بود؟ ضربتو. این تعذیبا یه مصدریه که علت و سبب وقوع عامل خودش رو، یعنی اون ضرب رو، اون ضرب رو، اون زدن رو بیان می‌کنه. خب حالا میگن آقا مفعول الله دو قسم مفعول الله داریم، یه مفعول الله رو بهش میگن مفعول الله حصولی، یه مفعول الله رو بهش میگن مفعول الله تحصیلی. مفعول الله یا حصولی و یا تحصیلی. میگن بعضی از مفعول الله ها مفعول الله های حصولی هستن، بعضی از مفعول الله ها مفعول الله های تحصیلی هستن. خب یعنی که ببین آقا شما قیاس کنید این جمله‌ای که من گفتم ضرب و زیدن تعدیدن با این که با این جمله که بگم فرض بکنید که بعد تو ان الحرب جبنن همون مثالی که دارم بعد تو ان الحرب جبنن اینم خب قعد تو ان الحرب جبنن این چی؟ یعنی من در جنگ شرکت نکردم به خاطر ترس. جبن در زبان عربی یعنی ترس. قعد تو یعنی نشستم. قعد تو یعنی نشستم. قعد تو فعل از تو فاعل. ان حرف جر الحرب مجرور است به واسطه حرف جر ان. و جبنن چیه؟ چرا منصوب جبنن؟ به خاطر اینکه مفعول له هست. در اصلا جبنن مفعول له. یعنی که قعد تو عن الحرب یعنی نشستم از جنگ. یعنی چه نشستم از جنگ؟ یعنی در جنگ شرکت نکردم، خودم رو در جنگ دخالت ندادم. قعد تو عن الحرب نشستم از جنگ یعنی در جنگ شرکت نکردم، خودم رو وارد معرکه نکردم. چرا؟ جبنن از روی ترس، به خاطر ترس تو میترسیدم دستان کشته میشستم. خب حالا ببین آقا این جبنن هم مثل تعذیبنه. تعذیبن مصدر بود، جبنن هم چی بود آقا؟ مصدر بود. تعذیبن علت فعل رو بیان میکرد، جبنن هم علت فعل رو بیان میکرد. یعنی که یعنی اگر کسی میپرسید چرا زید رو زدیش، بودم برای تعذیب. اگر کسی هم بپرسه چرا در جنگ شرکت نکردی، میگم برای چی آقا؟ برای جبن، برای ترس، چون میترسیدم. پس بالاخره اینا هیچ فرقی با هم از این لحاظا نمی کنن. تعدیب مصدر، جبنم مصدر. تعدیب برای بیان علت میاد، جبنم برای بیان علت میاد. در نتیجه هم تعدیب رو باید بگیم مفعول له، هم جبن رو باید بگیم مفعول له. هر دو هم مفعول له هستن، هر دو هم نفسشون به خاطر همین مفعول له بودنشونه. درست؟ و اما یه فرق این دو تا با هم میکنن و اون اینه که آیا تعذیب قبل از زدن حاصل میشه یا بعد از زدن؟ یعنی آیا شما اول میزنید و بعد اون که کتک میخوری مؤدب میشه، یا اول مؤدب میشه بعد میزنید؟ اول میزنیم و بعد مؤدب میشه. پس تعذیب بعد از ضرب صورت میگیره، اول انسان میزند و بعد در اثر زدن مؤدب میشه. وگرنه اگه قبل از زدن مؤدب شده باشه که دیگه تحصیل حاصله، دیگه چرا بیچاره رو بزنی؟ اگر قبل از زدن مؤدب به ادب شده، خب دیگه زدن نداره دیگه. اما جبن چی؟ آیا شما قبل از شرکت در جنگ میترسید یا بعد از شرکت در جنگ میترسید؟ قبلش میترسید که به خاطر همین. اگه قبلش نمیترسید وارد معرکه میشید، تا وارد معرکه میشید دیگه خب کار از کار میگذشته. پس بنابراین قبل از این که شرکت در جنگ بکنید میترسید. پس فرق این دو تا در این هست که آقا تعذیب قبل از ضرب صورت میگیره، بعد از ضرب صورت میگیره. یعنی اول کتک خوردن صورت میگیره، بعد تعذیب صورت میگیره. اما جبن نه آقا، جبن قبل از شرکت در جنگ هست. قبل از این آدم شرکت در جنگ بکنه میشه یه فکر بر خودش بکنه، نه بابا جای ترس هست، وقت شرکت نمی کنه. پس بنابراین فرق این دوتا در اینه که هم تعذیب آقا و هم جبن هر دو مصدر هم. تعذیب و جبن هم هر دو علت هم. هر دو هم علت هم. چرا؟ علت زدن من زید رو چیه؟ تعذیب زیده. علت شرکت نکردن من در جنگ چی آقا؟ ترس. هر دو هم علت هم، در این هم هیچ شکی نیست. فرقش در این هست که یکی از این دوتا یعنی تعذیب بعد از ضرب صورت میگیره، یعنی بعد از زدن اون شخصی که کتک خورده است مؤدب میشه، ولی جبن قبل از چست آقا؟ قبل از قعود در جنگ هست، قبل از قعود از جنگ هست. یعنی قبل از اینه که من در جنگ شرکت نکنم. اون مفعول بهی آقا، اون مفعول بهی که با اون مفعول لهی که بعد از عمل صورت پذیر میشه، بعد از عمل رخ میده، به اون مفعول له میگن مفعول له تحصیلی. مثل تعدیب، تعدیب مفعول له تحصیلیه، ولی جبن مفعول له چی آقا؟ حصولی تعریف. اگر من خدمت رو عرض کردم گفتم که قمت و احتراماً لأبی، گفتم که برخواستم برای احترام پدرم، برای احترام پدرم جلوش برخواستم، قمت و برخواستم احتراماً لأبی برای احترام پدرم، این وقت میگم قمت و برخواستم احتراماً لأبی، این احترام مصدر هست. علت رو هم بیان میکنه. چرا بیان میکنه؟ بخاطر اینکه اگه تو گفتم چرا برخواستم، میگم آخه میخواستم احترام بکنم پدر خودم، درست؟ حالا در اینجا آقا وقتی من احتراماً رو میگم، آیا این احتراماً تحصیلی یا حصولیه؟ تحصیلی. حالا این جمله آخر من میگم خدمت هستم که یه وقت هست که من میگم که آقا من به علم نحو علاقه مندم، وقتی میگم من به علم نحو علاقه مندم، این میسازد با این که من به غیر علم نحو به علم دیگه هم علاقه داشته باشم یا به غیر علم نحو به علم دیگه علاقه نداشته باشم، با هر دو میسازد. وقتی من میگم من به نحو علاقه دارم، ممکن است به علم غیر نحو علاقه داشته باشم یا به علم غیر نحو علاقه نداشته باشم. من حتی راجع به علم غیر نحو ندونم، من راجع به خود علم نحو گفتم من بهش علاقه دارم. در اینجا انحصاری در علم نحو نیست، اما یه بار میگم من فقط به علم نحو علاقه دارم. وقتی این لفظ فقط رو میارم، وقتی یعنی که من به غیر علم نحو علاقه ندارم. یه وقتی که من میگم، فرض بکنید که من سیب رو دوست میدارم، وقتی من میگم من سیب رو دوست میدارم، این میسازد با این که من میوه غیر از سیبم دوست بدارم یا میوه غیر از سیب رو دیگه دوست ندارم. اینجا چون میسازد که من غیر سیب رو هم دوست بدارم یا دوست ندارم، میگن اینجا سیب محصول نیست، سیب منحصر نیست. اما یه بار من میگم من فقط سیب رو دوست میدارم، وقتی میگم فقط سیب رو دوست میدارم، این فقط تحمل چی رو داره؟ فقط تحمل این رو داره که من دیگه میوه های دیگر رو دوست ندارم. از این نظر میگم سیب تو این جمله چی شده؟ منحصر شده. سیب تو این جمله محصور شده. خب حالا در زبان عربی هم آقا ما بحث حصر رو داریم، بحث انحصار رو داریم. یعنی یه وقت هست که من میگم علی حسین رو زد، به قسم میگم علی حسین رو زد، وقتی میگم علی حسین رو زد، می سازد با این که علی غیر حسین رو هم زده باشه یا فقط حسین رو زده باشه، می سازد با هر دوش. یعنی وقتی من گفتم علی حسین رو زد، یعنی من فقط می دونم علی حسین رو زد. حالا شاید علی غیر حسین دیگه رو هم زده باشه یا غیر حسین رو نزده باشه، اما یه بار میگم علی فقط حسین رو زد، یعنی دیگه غیر حسین رو نزد. یعنی جو انحصار در چی پیش اومده است؟ در حسین پیش اومده است. حالا در زبان عربی برای انحصار دو تا ادات هست و یه عمل هست. یه بار شما باید انحصار رو با ادات نشون بدید، یه بار باید انحصار رو با چی نشون بدید؟ با ادات نشون نمیدید، بلکه با تقدم و تأخر نشون میدید. اینو ان شاء الله دیگه فردا هم خواهم. السلام علیکم.
و ما انت الا سیرن و انما انت سیرن و زیدون سیرن سیدا. بحثی دیروز درباره مواردی که در این موارد واجب است که عامل مفعول مطلق را حذف کنیم. واجب است عامل مفعول مطلق، یعنی آن فعلی رو که به مفعول مطلق نصب داده است، او رو واجب است حذف کنیم. موارد رو بررسی میکردیم، چند مورد رو گفتیم؟ ظاهراً سه مورد رو،
سه مورد
تکمیل شد و بعد مورد چهارم رو می‌خواستیم بگیم. مورد چهارم گفتیم که وقتی‌ست که مفعول مطلق حذف برش پیش میاد، مفعول مطلق محذوف بشه. بله، به مناسبت حذف مفعول مطلق بود که ما به بحث حذف کشیده شدیم. گفتیم که آقا یک وقت هست در سخن حصری نیست، وقتی در سخن حصری نیست می سازد هم با عدم غیر و هم با وجود غیر. اما یک وقت هست که در سخن هست هست و وقتی در سخن هست باشه دیگه با وجود غیر نمیسازه، فقط با عدم غیر میسازه. به این معنا که اگر من بگویم که من نان خوردم، اگر بگم من نان خوردم، یه چیزی رو که این جمله اثبات میکنه اینه که بالاخره نان رو من خوردم. وقتی همینطور به شکل بدون هست، بدون انحصار، من بگم من نان خوردم، یا منش ضعیف بشه بگم نان خوردم. اگر گفتم نان خوردم، اون چیزی که این جمله اثبات میکنه خوردن نان هست، این اثبات شده. و اما آیا من غیر از نان چیز دیگری هم خوردم یا غیر از نان چیز دیگری نخوردم، این رو جمله نسبت به او ساکت. یعنی هرگز جمله‌ای که به این صورت بیان میشه که نان خوردم، این نان خوردم میرسونه که نون خورده شده است، اما دیگه هرگز نه میگه غیر نون خورده شده است و هم و نه میگه که غیر نون خورده نشده است، نه نسبت به خورده شدن غیر نون و نه نسبت به خورده نشدن غیر نون. نسبت به هیچ کدام از اینها ناطق نیست، نسبت به هر دو صامته، ساکت، نسبت به هیچ کدام چیزی نمیگه. فقط آقا میگه من نان خوردم. حالا نان خوردم بسیار خوب، نان رو که حتما خوردم، آیا غیر نان هم چیز دیگری خوردم؟ ممکن. یا نخوردم؟ اونم ممکن. وقتی میگم من نان خوردم، نان خوردم یقینیه، ولی غیر نون چیزی خوردم یا نخوردم ممکنه خورده باشم و ممکنه هم هست که نخورده باشم. این هست. اما یه بار هست که من در کلام خودم هست رو به کار میبرم، میگم من فقط نان خوردم. وقتی میگم فقط نان خوردم، این فقط میسازه با چی؟ فقط میسازد با اینکه چیز دیگری نخورده باشم. دیگه با اینکه چیز دیگری هم خورده باشم دیگه با این سازگار نیست، چون میگم من فقط نان خوردم. این دیگه نمیسازه که من چیز دیگری غیر از نان هم خورده باشم. بنابراین به یه بیان فنیش اینجور باید بگیم، باید بگیم در کلامی که هست به کار نرفته باشه، اون کلام هم با وجود غیر میسازه و هم با عدم غیر میسازه، با هر دو میسازه. اما اگر در کلامی هست رو به کار ببرید، دیگه کلام فقط با چی میسازه؟ با عدم غیر میسازه. یعنی وقتی من گفتم من فقط نان خوردم، این فقط با این میسازد که من غیر نان رو نخورده باشم، فقط با عدم غیر میسازه، دیگه با وجود غیر سازگار نیست. این رو گفتید. حالا بیاید منتقلش بکنیم به یه جمله‌ای در زبان عربی و بحث رو بکشیمش به بحث اصلی. ببین آقا، من فرض بکنید که همین نان خوردن رو مثال بزنم. ببین آقا، یک بار من میگم که اکلت و خبزن، یعنی من خوردم نانی را، اکلت و خبزن. در اینجا آقا هیچ حصری به کار نرفته، هیچ انحصاری در این جمله به کار نرفته است. وقتی هم بخواییم ترکیب بکنیم جمله رو، میگیم آقا اکل، قسمت اکل فعل هست، مبنی بر سکون چون نامش ساکنه، تو هم فاعل اکل هست و از این نظر محلن مفعول، خبزن هم منصوب است به خاطر اینکه مفعولون به هست. اکل تو خبزن، خوردم نان. وقتی میگم اکل تو خبزن، این سازگار است با اینکه من غیر از نان چیز دیگری هم خورده باشم، یا با این هم میسازد که من غیر از نان چیز دیگری نخورده باشم. هم با این میسازه که من غیر از نان چیز دیگری هم خورده باشم، هم با این میسازه که نخورده باشم. چرا؟ چون در اینجا هست، در این جمله من هست به کار نرفته، هیچ هست در این جمله نیست. اما یک بار هست که من هست میخوام به کار ببرم. هست همه وقت متعلق میشه به یکی از عناصر جمله، حالا به هر کدوم از عناصر جمله. خب حالا اگه بخوام هست رو برسونم، چجور میتونم هست رو برسونم؟ گفتن آقا اگر بخواید هست رو برسید، آقا دقت کنید، چون بعض از آقایون برشون اشکال پیش اومده بود، چون ما یه جا در بحث هست گفته بودیم باید مقدم کرد، یه جا در بحث هست گفته بودیم باید چه کرد؟ مؤخر کرد. این برشون تضاد پیش اومده بود، تنافی برشون پیش اومده اینجا. گفتن پس بالاخره در هست میباید مقدم کرد یا در هست میباید مؤخر کرد. خب من در جمله اکلت و خبزن هیچ گونه حصری به کار نبردم، و از این نظرم می سازد با این که غیر از نان چیز دیگری خورده باشم یا نه غیر از نان چیز دیگری نخورده باشم، با هر دو کاملا سازگاری داره، می سازه با هر دو. و اما اگه خواستم این جمله را هست رو نسبت بشه شدم، هستم میخوام جمله در اینجا هستش رو چی باشه؟ رو خوب، یعنی میخوام جمله رو یه جوری بیان بکنم که بیان بکنم که من فقط خبز خوردم، فقط نان خوردم که دیگه یعنی غیر از نان من چیز دیگری نخوردم. میخوام جمله رو اینجوریش بکنم. برای حس را با گفتن یک وقت ما برای حس عدات حس داریم، یه وقت برای حس عدات نداریم. بسته به این که برای حس یه عداتی داشته باشی یا برای حصر عداتی نداشته باشی چه هست آقا؟ بسته به اینکه کدام یکی از این دو باشه فرق میکنه. عدات حصر آقا در زبان عربی دو تا چیه؟ یکی ما به علاوه الا که دو تاش یه عدات به حساب میاد. عدات حصر وقتی میگیم یعنی یا با ما به علاوه الا یا با انما، این عدات حصر. عدات هست دو تا، یکی مای به علاوه الا، یعنی هم ما باید در عبارت باشه هم حتما باید یه الا باشه، نباشه اگه مای تنها باشه میشه مای نافیه، تنها الا تنها باشه میشه الا استثنائیه، اما مجموعش عدات چی میشه؟ عداتش مجموعش به عدات هست. یه بارم هست که نه ما به علاوه الا ندارم بلکه انما دارم. این دو تا رو بهش میگیم دو تا از عدات هست، یعنی دو تا از عدات هست هم بهش نمیگیم، میگیم تنها دو عدات هستی که ما میتونیم داشته باشیم. در زبان عربی اگر شما بخواید روی عنصری از عناصر جمله جزئی از اجزایش جمله شما بخواید حصری انجام بدید، این حصر رو اگه بخواید با عدات انجام بدید یا میباید به وسیله مای به علاوه الا انجام بدید این حصر رو، یا به وسیله چی آقا؟ انما. حالا من این جمله رو اکل تو خوزن رو به وسیله هر دوش محصولش میکنم و دقت هم بریم که ما در اینجا حسمون رو میخوام رو کدوم عنصر پیاده بکنیم؟ رو عنصر خبز، رو عنصر نان، میخوام بگیم فقط نان خوردم. خب اینه میتونیم از دو را استفاده بکنیم، یکی از مای به اضافه الا. اگر از مای به اضافه الا خواستیم استفاده بکنیم باید جمله اکل تو خبزن که اصل اساس جمله ما این اکل تو خبزن هست باید اینجوری بگیم، باید بگیم ما اکل تو الا خبزن. ما اکل تو الا خبزن، این یه جور من با وسیله ما به علاوه الا حصر روشون دادم. گفتم یکی از عدات حصر چه هست آقا؟ مای به علاوه الا. در اینجا هم ببینید آقا این ما و اینم الا. ما اکلتو الا خبزن، ما اکلتو الا خبزن، این ماش چه مایی؟ مای نافیه است. این ما مای نافیه است. این الا چه الایی؟ الای استثنائیه. اما مجموع مای نافیه و الای استثنائیه مجموع شده از عداد چی؟ عداد حصر شده است. یعنی به وسیله مجموعش، به وسیله دوتاش من حصر رو میرسونم، الغا انحساب میکنم، انحساب رو به شما الغا میکنم. خب اینجا که میگفتم اکلت و خبزن یعنی نان خوردم، میساق با این که غیر نان خورده باشم یا نخورده باشم، اما اینجا دیگه میگم چی؟ میگم ما اکلت و الا خبزن، یعنی نخوردم مگر چی را؟ مگر نان، یعنی دیگه غیر نان چیز دیگری نخوردم. ما اکلت و من نخوردم الا خبزن، فقط من نان خوردم، یعنی غیر نان رو نخوردم. پس این محصول شد، منحصر شد، اما محصول و منحصر شد در چی آقا؟ در خبز. یه عدات انحصار دیگه هم داشتیم، اون چی بود آقا؟ اون انما. انما با وسیله انما همین جمله رو باز ما چی می‌کنیم؟ میشه انما اکلت و خبزن، انما اکلت و خبزن هم این انما عدات دوم. باز انما اکلت و خبزن هم یعنی من فقط و فقط نام خوردم، من غیر نام چیز دیگری نخوردم. انما اکلت و خبزن، فقط خوردم نان را. خب ما گفتیم آقا عدات هست ما فقط چند تا داریم در زبان عربی؟ دو تا، یکی مای به علاوه الا و یکی هم چی آقا؟ یکی هم انما.
این جمله اکل تو خبزن رو به وسیله هر دوش من محصورش کردم در خبز. یکی شد ما اکل تو الا خبزن، نخوردم مگر نان را، یعنی فقط نان خوردم غیر نان چیز دیگری نخوردم. یکی هم این نما اکل تو خبزن، یعنی فقط نان خوردم غیر نان چیزی رو نخوردم. حالا آقایون دقت دارن که در اینجایی که ما حصرمون رو به وسیله عدات نشون داده ایم، واجب است اونی رو که میخوایم محصولش بکنیم ببریم آخرین کلمه جمله بکنیم. ببین آقا در اینجا آخرین کلمه جمله چی هست آقا؟ خبزنه. در اینجا آخرین کلمه جمله چیه؟ خبزنه. پس این آقا این قاعدشه، هر وقت شما حصر رو بخواهید به وسیله چی انجام بدید؟ به وسیله عدات انجام بدید. حالا چه به وسیله مای به علاوه الا و چه به وسیله انما، به وسیله هر کدام از این دو شما بخواید حصری برسانید، واجب است که اون عنصری که میخواید روش حصر بکنید بره کجای جمله؟ بره در قسمت منتها الی جمله، در آخر جمله باید ذکر بشه، وگرنه حصر رو نمیرسونه. اگه میخواید خود رو حصر بکنید و انحصار رو در خبز برسانید، باید خبزی رو که میخواید درش انحصار رو برسانید ببرید در آخر جمله، آخرین کلمه جملهش بکنید. ما در اینجا دیدید ما اکلتو الا خبزن، خبز رفت آخر آخر. در اینجا انما اکلتو خبزن، خبز رفت آخر. پس وقتی انسان انحصار رو بخواد به وسیله چی نشون بده؟ انحصار رو بخواد به وسیله عدات نشون بده، اون وقت میباید اون محصول سورون فیه رو، یعنی اونی رو که میخوایم حصرش بکنیم و منحصرش بکنیم، اینو بعد آخرین کلمه یه جمله واقعش بکنیم. خب اما ما گفتیم ما حصر رو از چند راه نشون میدیم؟ دو راه، یه بار با عدات، یه بار به چی هست آقا؟ بدون عداته. با عدات، عدات همون چند تا بود؟ دو تا بود، یکی مای به علاوه الا بود، یکم انما. یه وقت حصر میخوایم بکنیم، دلمون میخواد انحصار انجام بدیم اما نمیخوایم عدات به کار ببریم، بلکه میخوایم چیکار بکنیم؟ بلکه میخوایم دیگه عداتی به کار نبریم. این مورد چندا میشه دیگه؟ مورد دوم. پس یک بار ما حصر رو چی میکنیم؟ یک بار ما حصر رو به وسیله عدات انجام میدیم، یه وقت هم نه دلمون میخواد حصر انجام بدیم اما میخوایم دیگه عدات به کار نبریم. اگر بخوایم عدات به کار ببریم و ذوقمون به این سو مایل باشه، اون وقت باید از یا ما به علاوه الا استفاده بکنیم، یا از چی آقا؟ یا از انما. اما یه وقت هم هست میگیم نه آقا ما اصلا نمیخوایم یه چیزی اضافه وارد جمله بکنیم، از عدات اضافی نمیخوایم استفاده بکنیم، میخوایم خود جمله رو یه جوری بیانش بکنیم که حصر رو برسونیم. خب این پس دیگه اینجا میخوایم بدون عدات عمل بکنیم. خب گفتن وقتی میخواید بدون عدات عمل بکنید چه جوری باید حصر رو برسونید؟ میگم که وقتی میخواید بدون عدات عمل بکنید، اون عنصر جمله اگر عنصری است که حقش به اصطلاح مؤخر شدنه، بیارید کجا ذکرش بکنید آقا؟ اول ذکرش بکنید. مثال ما اتفاقا همین مورد هست. آیا اکلت و خبزن یه جمله فعلی است یا اسمیه؟ فعلی است. جمله فعلیه که باشه مجموعی است از فعل و فاعل و اگه متعدی باشه مفعول. اکل چست آقا؟ فعل. تو چیه؟ فاعل. و خبزن چی؟ مفعول. خب حالا من میخوام این خبزن که مفعول به هست، میخوام اینو روش انحصار انجام بدم. آیا مفعول به حقش اینه که کجا باشه؟ در روال طبیعی جمله حقش اینه که در آخر آخر باشه، یعنی روال طبیعی اقتضای این رو داره که اول انسان فعل رو بگه، بعد فاعل رو بگه و در آخر چی رو بگه؟ مفعول به رو بگه. پس اقتضا میکند جمله که آخرین عنصر جمله مفعول به باشه. حالا از قضا من میخوام انحصار رو چی انجام بدم؟ رو مفعول به. حالا که میخوام انحصار رو مفعول به انجام بدم، میگم مفعول به از اون عناصری که حقش تأخیره، یعنی حقش اینه که اون آخر باشه. میگن اگه بخواید حصر روش نشون بدید، باید حالا که حقش تأخیره بیاد برخلاف حقش عمل بکنید و بیاید اولین عنصر جملهش بکنید و بگید چی؟ بگید خبزن اکلتو. این هم مورد سومش میشه. خبزن اکلتو یعنی چه؟ خبزن اکلتو یعنی فقط نان خوردن. اگه میگفتم اکلتو خبزن یعنی نان خوردم، ممکنه غیر نان هم خورده باشم، ممکنه هم حس نخورده باشم، اما حالا میگم خبزن اکلتو. خبزن اکلتو وقتی گفتم یعنی فقط نان خوردم. پس یه فرق خیلی دقیقی آقا هست میان وقتی که شما
هست رو به وسیله ادات انجام بدی و یه وقت که هست رو به وسیله چی انجام بدی آقا؟ بدون ادات انجام بدی. اگر انسان هست رو آقا به وسیله ادات انجام بده، چه به وسیله مای به اضافه الا انجام بده و چه به وسیله انما انجام بده، به هر حال وقتی هست رو انسان به وسیله ادات انجام داد، باید اونی که محصورون فیه آخرین جزء کلمه واقع بشه. مثل اینجا بیدید خبزن آخره واقع شد اینجا. اما اگر انسان هست رو به وسیله ادات انجام نداد، باید محصورون فیه نخستین جزء کلمه واقع بشه. این درست خلاف هم میشه. در اونجایی که با ادات انجام میداریم کس، در اونجا خبز رو باید آخرین جزء جملهش بکنیم، مثل این مثال اول ما یا مثال دوم ما. اما وقتی ما میخوایم حصری انجام بدیم، اما حص رو چه بکنیم؟ حص رو بدون ادات انجام بدیم. اون وقت چه هست؟ اون وقت میباید اونی که میخواید روش حص انجام بدید اینو نخستین جزء جملهتون بکنید. ما میخواستیم رو خبز تأکید بکنیم و حص انجام بدیم، خبز رو میاریم نخستین جزء جملهش میکنیم، وقت میشه چی آقا؟ میشه خبز حرکت. بنابراین بعضی از آقایون نیست، ما این دو تا بحث رو با هم نگفته بودیم، یک شو توی جلسه گفته بودیم، یک شو به مناسبت توی بحث دیگه گفته بودیم، وقتی اینا بچه‌ها یه اشکال پیش اومد گفتن آقا شما یه جا میگفتید که ما وقتی بخوایم حذف انجام بدیم اون محصول رو باید ببریم آخرین جزء جملهش بکنیم، یه جا میگفتید باید اولین جزء جملهش بکنیم، پس به دقت کدوم رو باید بکنیم؟ فرق است آقا میان این که شما بخواید حذف رو با ادات انجام بدید یا بدون ادات. جواب اون معما همینه دیگه. اگر شما بخواید حذف رو به وسیله ادات انجام بدید، اون وقت ناچارید که یا از مای به اضافه الا استفاده بکنید یا از انما. اگر از هر کدوم از این دو تا استفاده کردید، اونی که میخواید روش حذف رو انجام بدید باید آخرین جزء جملتون باشه. اما اگر خواستید حذف رو انجام بدید اما بدون ادات، خواستید دیگه حرفی به کار نبرید برای حذف، اون وقت گفتن باید اونی که میخواید روش عمل حذف رو انجام بدید چی بشه آقا؟ نخستین جزء جمله بشه. یعنی خبزن که میخواستیم روش حذف رو انجام بدیم از جای اصلی خودش که در آخر بود چه شد آقا؟ آمد و در اول واقع شد. معلوم هست آقا؟ خب حالا شما پس اگر گفته بودید اکل تو خبزن حذف نبود، اما هر کدوم از این ستاره دیگه بگید دیگه حذف هست. اگه بگید ما اکل تو الا خبزن، اگه بگید انما اکل تو خبزن، و اگه بگید خبزن اکل تو، دقت کنید. خب حالا این آقایی دقت بکنم، یه مثال بگم من بزنم و بپردازم به بحث. این که خیلی آقا مهمه که شما خیلی مهم هست که آقا شما این تقدم و تأخر رو رعایت بکنید. ببینید آقا اگر من بگم که علیون، اگر من بگم علیون صدیقی، خب این علیون صدیقی یعنی علی دوست من است. در این علیون صدیقی آیا انحصار و حذفی هست یا نیست؟ وقتی میگم علیون صدیقی علی دوست من است، این می سازد با این که من غیر از علی دوست دیگری هم داشته باشم یا غیر از علی دوست دیگری نداشته باشم، چون من حصری که به کار نبردم، من هیچ حصری به کار نبردم. خب و چون هیچ حصری به کار نبردم می سازد با این که من با علی که دوست هستم با کسان دیگری هم دوست باشم، می سازدم با این که نه من فقط و فقط با علی دوست باشم. خب حالا یه بار هست که من میخوام انحصار رو برسونم و انحصار میخوام برسونم، میخوام بگم که من فقط و فقط چند تا دوست دارم، یکی اونم کیه؟ اونم علیه. میخوام دوستی رو منحصر بکنم در چی آقا؟ در علی میخوام منحصر بکنم. یعنی میخوام بگم که دوستی فقط و فقط منحصر میشه در چی؟ در علی. پس میخوام روش کنون جز روی جز میخوام تأکید بکنم، روی این جز رو علی میخوام تأکید. یعنی میخوام بگم که دوست من فقط کیه؟ دوست من فقط علیه. پس من میخوام انحصار رو علی انجام بدم. وقتی میخوام انحصار رو علی انجام بدم باید از چی استفاده بکنم آقا؟ اگه میخوام از ادات استفاده بکنم باید بگم چی؟ باید بگم یا اینو باید بگم، یعنی باید بگم یا باید بگم ما صدیقی الا چه آقا؟ علیجان. یه بارم باید بگم چه آقا؟ انما، انما چه آقا؟ صدیقی
علی جون. در اونجا که من حسری به کار رو میبردم میگفتم علی جون صدیقی، علی دوست من است، این کاملا سازگاری با این داشت که من غیر از علی رفقای دیگری هم داشته باشم یا غیر از علی احدی دوست نداشته باشم، با هر دو میزنم. اما وقتی من انتصاب رو انجام میدم، وقتی میخوام برسونم که نه خیر، من غیر از علی هیچ دوست دیگری ندارم. خب حالا که میخوام انحصار رو برسونم، انحصار رفاقت و دوستی رو منحصر بکنم، این رفاقت و دوستی رو در کی؟ در علی. پس علی و محصور فی هست. محصور فی همه وقت وقتی با عداد باشه باید آخرین جزء کلمه باشه، آخرین جزء جمله باشه. وقت از این نظر میگم ما صدیقی الا علی گن. نیست دوست من مگر علی. یعنی چه؟ یعنی من غیر از علی رفیق دیگری ندارم. یا میگیم انما صدیقی چی آقا؟ علیون. یعنی فقط و فقط دوست من کیه؟ علی. یعنی من غیر از علی دوست دیگری ندارم. دقت کن. این از این
بدون عرب میشه
استاد.
چی آقا؟
بدون عرب میشه هستش کرد. بله بله بدون عرب میشه هستش کرد. منطقه فقط یه مسئله هست که نیست در اینجا بدون عداد میشه هستش کرد، به خاطر اینکه مبتدا حقش اینه که اول باشه و خبر حقش اینه که چی باشه آقا؟ ثانی باشه. حالا مبتدا چی هست آقا؟ علیونه. خبر چی آقا؟ صدیقیه. حالا ما میخوایم اینه بدون عداد بکنیم و حالا ما نیست اینجا مبتدامون علی هست و صدیقی چی هست آقا؟ خبرمون هست. اینجا استثناءات در این جمله چرا نمیتونیم بکنیم؟ به خاطر اینکه هم مبتدا در اینجا معرفه هست و هم چی معرفه هست؟ هم خبر معرفه است. هر دو معرفه هستن. اینه که ما حتی اگر اونی هم که حقش اینه که مقدم بکنیم، اگه مؤخر بکنیم، بازم کسی نمیفهمه. چرا؟ چون حالا که گفتیم علی جون صدیقی، خب طرف میگه علی مبتدا، صدیق چیه؟ خبر. بگیم صدیقی علی جون، هم میگه خب صدیق مبتدا، علی چی آقا؟ علی خبر. دیگه انحصار ازش نمیفهمه. بنابراین در اینجا ما چاره‌ای نداریم از اینکه از اون فردا استفاده کنیم. بگیم ما صدیقی الا علی جان، یا بگیم انما صدیقی علی جون. حالا بحث ما چه بود آقا؟ یکی از جاهایی که آقا گفتن واجب است عامل مفعول مطلق هست بشه، وقتی که در مفعول مطلق چی انجام داده باشی؟ انحصار انجام داده باشی. خب برای انحصار هم چند تا عدات وجود داره؟ دو تا. یکی مای به علاوه الا، یکی هم انما. از این نظر مصنف کتاب دو تا مثال هم دادن، یکی با مای به علاوه الا دادن و یکی هم با چی آقا؟ یکی هم با انما. پس مورد چندم بود آقا؟ مورد چهارم. مورد چهارم از مواردی که آقا واجب است اونی که در مفعول مطلق عمل کرده است اونو واجب است حذفش بکنیم، وقتی که ما انحصار در مفعول مطلق داریم. یعنی مفعول مطلق رو تو جمله چه کرده ایم؟ مفعول مطلق رو تو جمله انحصار درش کرده ایم. مثالش چه؟ مثالش از اون کتاب میکنیم. بفرمایید که و ما انت الا سیرن. این و ما انت الا سیرن درش انحصار هست یا نیست؟ هست. آیا انحصار رو چی انجام شده؟ رو سیر انجام شده. از کجا میفهمی انحصار رو سیره؟ چون میدیم آخرین جزء کلمه هست. ما انت الا سیرن، ما انت الا سیرن. در اینجا آقا انحصار روی مفعول مطلق پیش آمده است. از کجا میفهمید انحصار روی مفعول مطلقه؟ به خاطر اینکه گفتیم وقتی ما عمل انحصار رو با عدات انجام میدیم، عمل انحصار رو وقتی ما با عدات انجام میدیم، اونی که آخرین جزء کلمه هست همونی که روش هست رو انجام بدیم. الان وقتی من میگم ما انت الا سیرن، آخرین جزء جمله من چی آقا؟ سیرنه. از همینجا میفهمیم انحصار رو کی انجام داده ایم؟ رو سیر انجام داده ایم. خب عدات انحصارمون در اینجا چیه؟ ما و الا. جمله بعدی انما انت سیرن، باز در اینجا انحصار هست یا نیست آقا؟ هست. باز اینجا انحصار رو چیه؟ رو سیرنه. از کجا میفهمیم انحصار رو سیرنه؟ به خاطر اینکه آخرین جزء جمله است. سیرن آخرین جزء جمله است، میفهمیم انحصار روی سیرن هست. خب عدات انحصارمون در اینجا چه هست آقا؟ عدات انحصارمون در اینجا انما. پس آقا میگم که در این دو تا مثال زدن برای چی؟ دو تا مثال برای زدن که هر وقت آقا مفعول مطلق محصور فی شد، یعنی هر وقت شما عمل انحصار رو روی مفعول مطلق عمل کردید و پیاده کردید، وقت در اینجا باید عاملی رو که به مفعول مطلق نصب شده است واجب چه بکنید؟ حذف بکنید. حالا در اصل چی بوده؟ در اصل ما جمله رو چی می‌نویسیم؟ جمله اول بود چی آقا بود؟ و ما انت الا سیرن. خب این در اصل بوده ما انت الا حسیر و سیرن، اینجور بوده جمله، نبوده ما انت الا سیرن، بوده از ما انت الا حسیر و سیرن. خب حسیر و سار یسیر و دقیقا همی سار یسیر و سیره هفتمش میشه چی آقا؟ تسیر و سار یسیر و مثل با یبی و وقت سیغه ساره یسیر و سیغه حفظمش میشه تسیر و این تسیر و بوده است که نصب داده است به کی؟ به سیرن. اما چرا واجب الحذف این تسیر و نباید به مالت بیا؟ به خاطر اینکه عمل حذف انجام شده است روی مفعول مطلق، وگرنه جمله در حذف بوده ما انت الا تسیر و سیرن، یعنی تو هیچ کار نمی کنی، هر وقت داری میگردی. ما انت الا تسیر و سیرن، نیستی تو مگر همه وقت در حال چی آقا؟ در حال سیر و گردش. ما انت الا تسیر و سیرن. حالا در اینجا چرا ما تسیر رو که عمل نصب انجام داده است روی مفعول مطلق، چرا اینو واجب است حذفش بکنیم؟ به خاطر اینکه روی مفعول مطلق ما چی انجام دادیم؟ عمل حذف انجام دادیم. این مثال وقتی که ما و الا باشه. مثال دیگه ایزن گفتن انما انت سیرن، باز انما انت سیرن هم در اصل نبوده انما انت سیرن، بوده انما انت تسیر و سیرن، بوده تسیر و سیرن. پس چرا باز ما این تسیر رو حذف کرده ایم؟ برای اینکه ما عمل انحصار رو مفعول مطلق انجام داریم و هر وقت روی مفعول مطلق عمل حذف انجام بشه واجب اونی که به مفعول مطلق نصب داده اونو خودش از عبارت چه بکنیم؟ حذف بکنیم. پس مورد چهارم از مواردی که واجب است، جایز نه واجب است که اونی که نصب میدهد به مفعول مطلق اونو حذفش بکنیم، واجب حذفش بکنیم، مورد چهارمش موردی است که مفعول مطلق محذوف فیه، یعنی مفعول مطلق درش چی پیش اومده است؟ درش انحصار پیش اومده است. برای چرا دو تا مثال دادن؟ به خاطر اینکه ما دو تا عدات انحصار داریم، یکی ما به اضافه الا، برایش مثال دادن ما انت الا سیرن که در اصل بوده است ما انت الا تسیر و سیرن، یکی هم مثال دادن انما انت سیرن که اینم در اصل بوده است انما انت تسیر و سیرن. در هر دو مثال تسیر رو که عمل میکرده است روی سیرن و عمل نصبش انجام میداده است هر دو رو حذف کرده ایم، اونم حذف واجب نه حذف جایز. اینم مورد چهار. مورد پنجم آقا آسون هست. مورد پنجم از مواردی که واجب است مفعول مطلق رو حذف بکنیم وقتی است که مفعول مطلق تکرار بشه. اگر مفعول مطلق تکرار بشه اون وقت عامل مفعول مطلق رو واجب است چه بکنیم؟ حذف بکنیم. اگر مفعول مطلق تکرار شد، یعنی در عبارت دو بار ذکر شد، اگه مفعول مطلق دو بار ذکر شد اون وقت گفتن مورد پنجم از مواردی است که واجب است اونی که عمل کرده است توی مفعول مطلق اونو حذفش بکنید. مثال برای این چیه؟ اون که بعدا میفهمن زیدون سیرن سیرن. اینجا سیرن که مفعول مطلقه چی شده؟ مکرر شده، تکرار شده و مورد پنجم از مواردی که واجب است فعل رو حذف بکنیم وقتی است که مفعول مطلق تکرار میشه. وقتی مفعول مطلق تکرار میشه دیگه میگن واجب فعل رو حذف بکنید. این زیدون سیرن سیرن چی بوده؟ جمله اصلش این بوده، بوده زیدون یسیر و سیرن سیرن، جمله این بوده، بوده زیدون یسیر و سیرن سیرن، یعنی زید هی میگرده، هی گردش میکنه، هی از این سو به اون سو، از اون سو به اون سو قدم میزنه، کاری دیگه ای نداره. زیدون یسیر و سیرن سیرن. زیدون مبتدا، یسیرو چه هست آقا؟ جمله فعلیه است که خبر واقع شده، از این نظر محلن مرفوعه. خب مورد پنجم از مواردی هم که واجب است یسی رو مثلا که عمل کرده روی سعی واجب حذفش بکنیم، وقتیست که چه شده؟ وقتیست که مفعول مطلق تکرار شده. مفعول مطلق تکرار شده، گفتید سیرن سیرن، دو بار مفعول مطلق سیرن رو گفته اید، از این نظر واجبه دیگه خود یسیر رو حذف بکنید و نمیتونید بگید زیدون یسیر و سیرن سیرن، بلکه واجب یسیر رو حذف بکنید و بگید زیدون سیرن سیرن. اینم دیگه. و اما جمله بعدی رو آقای باید دقت بکنن، مورد چند میشه جمله بعد؟ میشه مورد ششم از مواردی که واجب از عامل رو هست. به بعد آقا این هست که مرر تو بهی، این آقای دقت بکنن چون یکمی ابلاغش هست، مرر تو بهی فاذا له صوتون صوت حمارین، مرر تو بهی جمعه خود اول ترجمه شو بگید، مرر تو بهی یعنی من گذر کردم به چی؟ گذر کردم به خدمت رو عرض کنم که بهی به اون، حالا هر که هست یه چون بیادبی میشده اسمشو نبردید، مرر تو بهی گذر کردم به او، فعضا لهو صوتون صوته هماره، ازش یه صدای در میومد مثل صدای اولاق، یعنی همچی داشت نهره میزد، مرر تو بهی گذر کردم به او، یعنی به اون شخص، حالا هر که بود که اسمشو نبادم بود، گذر کردم به او، فاذا له صوتون صوت حمار، ناگهان دیدم یه صدای ازش میتونه بیومد مثل صدای الاغ، مثل صدای حمار. بله، یعنی که با یه صدای دلخراشی مثلا داشت آواز میخوند. خود قرآن هم میگه میگه ان انکر الاسباب لصوت الحمیر، بدترین صدا ها صدای الاغ هاست که بعضی از کفار مشرکین داره. خب و مرر تو بهی فعضا له صوتون صوت هماره، به او گذر کردم دیدم صدا میداد، صدای چی؟ صدای همار میداد. خب در اینجا آقا من اول جمله ترکیب بکنم ببینیم ما اصلا کجای داستانش گیر کردیم. ببینید آقا مرر تو، مرر چه هست؟ فعل مبنی گبر سکون، مرر تو چه هست؟ فاعل هست، با حرف جر و هایی که به با چسبیده میگیم بهی، اون ها چه هست؟ مجرور است به واسطه حرف جر، ولی چون زمین هست میگیم محلن مجرور. پس در اینجا که خب مسئله سراست، فعضا فرق مثلا حرف اعضا چه هست؟ اعضا هم چه هست که اعضا؟ بله، اعضای فجاییه در اینجا بهش میگن، داره که چون نخوندن آقا این متذکرش نمیشیم، این اعضا بگن اعضای فجاییه، یعنی اعضایی که برای مواردی به کار بگه که ناگهان آدم با یه چیزی مواجه میشه، مثل یه واردی هم داشتیم گفتیم که خرج تو فعضا بالباب الاسد، خارج شدم یه بار دم پشت در یه شیر وایس، اعضایش میگن اعضای فجاییه، یعنی اعضایی که برای اعمالی که فجعتا انجام میشه. خب لهو چه هست؟ لهو جار دست و مجرور، حالا لهو صوتون، این صوتون آقا مبتدای مؤخره و لهو خبر مقدمه، این مرر تو بهی که هیچی، فهم که هیچی، اذان هیچی، حالا لهو صوتون، این صوتون مبتدایی است مؤخر و لهو خبری است مقدم. دقت کنید حالا تا اینجا همه شو تونستیم اعرابش رو بفهمیم که چرا، و اما چرا اینجا میگیم صوته، چرا منصوب میگیم، میگن این صوته چه هست؟ مفعول مطلقه، مفعول مطلقه، از این نظر هم صوته میگیم. و اما هماره رو چرا منصوب میگیم، چرا مجرور میگیم؟ چون مضاف الیه، صوت اضافه شده است به همار. خب پس تمام سخن ما راجع به این صوته هماره هست. خب گفتن آقا خدمت رو هم کنم که در جمله اگر یه شرایطی آماده شد میباید باز دوباره از اون مواردی که واجب هست میفهمن که اولا در این جمله عمل، یه عملی در جمله باشه، یک دوم میگن عمل، عمل علاجی باشه، عمل، عمل علاجی باشه، عمل علاجی آقا در مقابل عمل قلبیه، اساسا تمام کارهایی که ما انسان ها انجام میدیم از این دوتا بهترین میرون نیست، یه سلسله کارهایی که ما انجام میدیم برای انجام دادنش نیاز داریم به چی؟ نیاز داریم به اینکه دستی تکون بدیم، پایی تکون بدیم، زبانی، چشمی، سری، جایی رو باید تکون بدیم. برای این اعمال رو میگن اعمال علاجی، یعنی اعمالی که با اعضا و جوارح انسان در تماسه، به این اعمال میگن اعمال چی آقا؟ علاجی. مثل چی؟ دویدن یه عمل علاجیه، چون الان بخواد بدوی باید بسا اندامش که حرکت بکنه، دست و پا بونید. خوردن یه عمل علاجیه، چون باید تک پایین آدم حرکت بکنه، زبان آدم حرکت بکنه. فرض بکنید نوشتن عمل علاجیه، چون باید دست آدم حرکت بکنه. دیدن عمل علاجیه، چون باید چشم آدم نوعی تحرک داشته باشه. دقیقاً دستگیرم تحرکی در خود اون ایده هدفه. به هر حال میباید ما اعمالی رو که برای انجام دادن اون اعمال ما نیاز داریم یکی از اعضاء ظاهری خودمون رو به حرکت واگذاریم، به این اعمال میگن عمل چی آقا؟ علاجی. اما یک سلسله اعمال هست که اینها هرگز نیاز نیست به این که ما یکی از اعضای ظاهرمون تکان بخوریم، مثل فکر کردن. شما وقتی فکر میکنید میتونید کاملا ثابت باشید، یعنی هیچ نه دست تکان بخوره، نه پا، نه چشم، نه گوش. یا مثل فرض کنید که دانستن، مثل یقین کردن، مثل این خشمگین شدن، این افعال رو بهش میگن افعال چی آقا؟ قلبی. حتی این افعال قلبی رو ما افعال قلوب شما نکنیم، ما دو تا اصطلاح قلبی داریم، یه افعال قلوب داریم. اینجا ما با اون کار نداریم، ما یه افعال قلوب داریم که یه بحثش میاد و تو نواسخ معمولا ازش بحث میکنن و از این حرف. ما اینجا یه بحث دیگه ای داریم، یعنی فعل قلبی یا از افعال قلوب که میگیم غیر مرادمون غیر ما افعال قلوب و افعال قلبی. ما میگیم آقا اعمال انسان یا عمل علاجی یا عمل چی آقا؟ عمل قلبی. عمل قلبی به مجموعه کارهایی میگن که برای انجام دادنش ما هرگز نیازمند به این نیستیم که یکی از اعضاء ظاهری خودمون رو به حرکت واداریم، به تکان و جنبش واداریم، نیاز نداریم. برعکس اعمال علاجی، اعمال علاجی باید اعمالی هستن که بالاخره برای اینکه انجام بشن باید یکی از اعضاء و جوارح ظاهری ما تکانی بده و حرکت بده. خب خدمت رو هستم که این مورد رو گفتیم که ما علاوه بر اینکه میباید عمل در این جبرمون باشه، عملش هم باید از چه قسم عملی باشه؟ عمل علاجی. سوم، حالا اینکه تو مثال همه اینا پیاده میکنیم بیان سوم، میباید در این عمل، این عمل علاجی میباید تشبیهی باشه، یعنی عمل علاجی باید تشبیه شده باشد به یه چیز دیگری، باید درش تشبیه به کار رفته باشه. چهارم، میباید جمله باشه. قبل از این عمل علاجی میباید جمله به کار رفته باشه. پنجم، جمله‌ای که قبلش به کار رفته است باید مشتمل بر عمل و صاحب عمل باشه. حالا یه ریزکاری هایی هم در اینجا هست آقا، این هم یاد متعددش نمیشیم. البته این مطالب به این معنی نیست که این مطالب که میگیم غلطه، نه، این مطالب کاملا دقیقه، ولی ممکنه یه قیدهای ریزی هم درش هست که ما این قیدهای ریز رو فعلا فرصه شما کاری به این نداشته باشه، این هم میره و هم میاد. خدمت هم دیدن که نمی خود آقا صدای من رو که میشنید. خدمت رو هست کنم که باید یه همچه جمله داشته باشیم. دقیقا همونی گفتن اگر در جمله عمل در این جمله به کار رفته است، عمل علاجی به کار رفته باشه، نه عمل قلبی، عمل قلبی نه، عملش هم تشبیهی باشه، قبل از اینکه این عمل گفته بشه یه جمله ای هم به کار رفته باشه و اون جمله ای که اون قبل به کار رفته است هم مشتمل بر عمل باشه، هم مشتمل بر صاحب عمل باشه، مشتمل بر هر دو باشه. اگه مشتمل بر عمل باشه ولی صاحب عمل رو نشون نده، نمیشه. مشتمل بر صاحب عمل باشه ولی عمل رو نشون نده، اونم نمیشه. مشتمل بر هیچ چیزی هم نباشه که باویلا اصلا نمیشه. باید مشتمل هم بر عمل باشه و هم مشتمل بر چی آقا؟ مشتمل بر صاحب عمل باشه. خب حالا تمام اینها تو این جمله‌ای که ایشون فرمودن، تمام این موارد هست. فقط این جمله رو بشه بخونیم از اونجا. خدمت رو عرض کنم که مرر تو بهی فعضا لهو صوتون صوت هماری. حالا آقایی میخوایی بکنیم که رفعی ببینم، چون من اگه خب تابنا هم برسم حرفی ندارم میرسم، ولی برو تابنا هم آقایی نمیبینم، باید رو کتاب هرچه هست. بله مرر تو بهی، میگن که آقا اومده تو کوچه میگشت، گفتن چی گم کردی؟ گفت که اینجا چیزی گم نکردم، تو خونه یه سوزن داشتم گم کردم. گفتن که بابا تو خونه اش گم کردی چرا تو کوچه میگردی دنبالش؟ گفت آخه تو خونه هم خیلی تاریک بود، اینجا رو کردی. حالا ما هم باید یه همچی کاری مست که بکنیم، یعنی باید اول شما تا تو تاریکی بشنمید بعد برید تو روشنایی دنبالش میگردید. تو بهی فعضا لهو صوتون صوت هماره. در تمام این کلام دقت بکنید، ببینید تمام این شرایط آماده است. گفتیم اولا میباید در این کلامی که میخوایم این عمل رو انجام بدیم، باید عملی در این کلام به کار رفته باشه. چه عملی در این کلام به کار رفته است؟ صوت، صدا. دقت همونید، صوت و صدا عملی است که انجام شده است. صوت و صدا، این صوت یه کاری است که اون شخص داشته می‌کرده، یه عملی است که اون شخص داشته انجام می‌داد. پس شرط اول هست عمل. از اون گذشته گفتیم عمل نمی‌باید عمل قلبی باشه، باید عمل چی باشه؟ علاجی باشه. خب این آیا صدا، صدا دادن، آواز خوندن، صدا از دهن بیرون آوردن عمل علاجی یا عمل قلبیه؟ عمل علاجی. پس عمل علاجی هم هست. این دو شرط دو. شرط سوم گفتیم باید تشبیهی باشه.